شامگاه سه‌شنبه است. هفته مرداد ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم در یک ساعت آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا ابتدا تازه‌ترین خبرها رو بشنویم، این بار از همکارم رضا ولی‌زاده.
سلام، روز بخیر. سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه اعلام کرد استان تهران به فهرست استانهایی که به دلیل گسترش ابتلا به کرونا وضعیت قرمز دارند اضافه شده است. سیما سادات‌لاری بدون توضیح بیشتر اعلام کرد 235 بیمار مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته در ایران جان باختند و به این ترتیب مجموع جان باختگان به حدود 16150 تن رسیده است. او گفت در همین مدت نزدیک به 2670 بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شد که حدود 1700 تن از آنها بستری شدند. بر اساس این گزارش مجموع بیماران مبتلا به کرونا در ایران به بیش از 296000 تن رسیده است که از این تعداد بیش از 257000 تن بهبود یافته و از بیمارستانها ترخیص شدند. آمارهای رسمی وزارت بهداشت از مبتلایان به کرونا و همچنین جانباختگان در شرایطی ابراز می شود که تردیدهای جدی در این مورد وجود دارد. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین اعلام کرد 15 استان ایران در وضعیت قرمز قرار دارند. در ادامه برنامه در این باره بیشتر خواهید شنید. قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در تیر ماه سال جاری به حدود 20 میلیون تومان رسید که نسبت به خرداد ماه با رشد 10% روبرو بوده است. خبرگزاری میزان با استناد به آمار وزارت راه و شهرسازی از افزایش 54% قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تیر ماه سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته خبر داده است. قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تیر سال 98 بیش از 13,600,000 تومان بود. پیشتر دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بود قیمت مسکن در تهران نسبت به ابتدای سال 97 تقریبا 4 برابر شده است. سخنگوی اورژانس کشور از مصدومیت 5 تن در حادثه آتش سوزی در پارکینگ خودروهای سنگین در کرمانشاه خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مجتبی خالدی درباره آخرین وضعیت آتش سوزی در پارکینگ خودروهای سنگین در کرمانشاه گفت این حادثه پس از ساعت 11 صبح روز سه‌شنبه در پارکینگ تانکر حمل سوخت در شهرک دولت آباد کرمانشاه روی داد. او اشاره کرد در این حادثه 5 تن مصدوم شدند که 4 تن از آنها از نیروهای آتش نشانی اند. به نوشته ایلنا 6 تریلی حامل سوخت در پارکینگ دچار آتش سوزی و منفجر شدند که به دنبال آن آتش سوزی گسترده ایجاد شد. سخنگوی سازمان آتش نشانی کرمانشاه گفته است هنوز جزئیاتی از علت حادثه در دست نیست. در 2 ماه گذشته آتش سوزی هایی در مناطق مختلف ایران از جمله در اراضی و مراتع و جنگل ها و برخی مناطق شهری و مراکز صنعتی ایران روی داده است. سناتورهای جمهوری خواه آمریکا یک بسته دیگر کمک‌های معیشتی به ارزش 1 تریلیون دلار برای کمک به بیکاران و مشوق‌های مالی برای بخش تجارت پیشنهاد کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بسته جدید کمک‌های معیشتی از سوی کاخ سفید ارائه شده و سنای آمریکا که اکثریت آن در اختیار جمهوری خواهان است، از آن حمایت کرده است. بر اساس این گزارش مذاکرات در این باره با نمایندگان دموکرات که اکثریت مجلس نمایندگان را تشکیل می‌دهند آغاز شده است. پیشتر در پی شیوع گسترده کرونا یک بسته 3 تریلیون دلاری برای کمک به اقتصاد کشور و معیشت بیکاران اختصاص یافته بود. هفته آینده بسته کمک‌های مالی به بیکاران منقضی می‌شود.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا ولیزاده. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده‌ای از اون چه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. نگاهی داریم به آخرین اخبار مربوط به گسترش بیماری کووید 19 در ایران و همچنین در اتحادیه اروپا. اصرار رئیس جمهوری ایران به برگزاری مراسم محرم در حالی که حتی مقام‌های بهداشتی ایران در مورد مخاطره آمیز بودن آن به خاطر بیماری کرونا هشدار می‌دهند. واگذاری مراتع اطراف کوه دماوند رو به آگاهیتون میرسونیم. نگاهی میندازیم به هشدار نخست وزیر اسرائیل به حزب الله لبنان مبنی بر بازی با آتش.
اظهارات اخیر آقای نتانیاهو بیشتر جنبه بازدارندگی داره. آقای نتانیاهو میدونه که در حال حاضر لبنان تحت شرایط بسیار دشوار اقتصادی هستش.
و البته مجله جامعه را هم در این برنامه ورق خواهیم زد. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. بیماری کووید 19 در ایران همچنان قربانی می‌گیرد. همکارم کیانوش فرید که خبرهای مربوط به این بیماری رو دنبال کرده الان پشت خط تلفن همراه ماست تا با هم به جزئیات اون بپردازیم. کیانوش، دستورالعمل‌های مرتبط با ایام محرم و مراسم عزاداری با توجه به شیوع ویروس کرونا به کجا کشید؟ آیا خبر تازه‌ای داریم که در این باره منتشر شده باشه؟
سلام به تو شاهین و همه همراهان رادیو فردا که صدای ما رو میشنون. اجازه بده دنباله در واقع جمله تو رو من بگیرم، این که کرونا همچنان داره قربانی میگیره. درسته خیلی چشمگیر آمار مبتلایان به کرونا و حتی اعضای ستاد خود مقابله با کرونا میگن این آمار از کلمه وحشتناک استفاده کردن. امروز هم که تا اونجا که ما در واقع الان داریم 235 بالاترین رکورد رو زده در 24 ساعت، کسانی که جان خودشون رو از دست دادن. اما بعد از حرف‌های صبح آقای زالی مبنی بر شرایط ویژه تهران که میگه که باید همه تجمع‌ها ممنوع اعلام بشه، امروز ما با اعلام رسمی سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری در واقع روبرو شدیم. او آژیر قرمز برای پایتخت رو به صدا در آورده، هرچند که دو هفته بود که شاهین میشد حرف زد بر اساس صحبت‌های تعدادی از اعضای ستاد مقابله با کرونا و اعضای شورای شهر که تهران وضعیت وخیمی داره، اما به هر حال تا به امروز از اعلام کردن تهران به عنوان منطقه قرمز خودداری کرده بودن. حالا سوال تو، واقعا این وسط بزرگترین چالش دولت آقای روحانی مسئله برپایی تجمع‌ها و عزاداری‌های ماه محرم و سفره که البته موازیش هم ما داستان کنکور رو داریم که حالا دیرتر میتونیم در موردش صحبت کنیم. در شرایطی که مقامات بهداشتی و تعدادی از اعضای ستاد مقابله با کرونا میگن به هیچ وجه نباید تجمع داشته باشیم، چه عزاداری، چه عروسی، چه مذهبی، و میگن باید قبول کنن در واقع بسیاری از مردم که شرایط استثنائیه و از هر گونه تجمع جلوگیری بشه، موضع رسمی حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور اینه که ما باید مراسم عزاداری محرم و حتی در نقاط قرمز که الان همه ایران در واقع قرمز به نوعی قلم داد میشه برگزار کنیم. و خب ایشون در واقع استفاده میکنن از کلمه در واقع یک حالت عاشورایی داره و برای در واقع به خاطر دشمن ما باید اینها رو برگزار کنیم، در حالتی که وزارت بهداشت ایران صراحتاً داره مخالفت میکنه. پر از تناقض و سردرگمیه صحبت ها رو اگر بخوام بگم. سخنگوی قوه قضاییه میگه مجالس مذهبی با رعایت حداکثری دستورالعمل های بهداشتی قابل برگزاریه. غلام حسین اسماعیلی امروز توی یک نشست خبری میگه مجلس و محافل مذهبی با رعایت حداکثری دستورالعمل‌های بهداشتی از ناحیه جامعه ایمانی ما قابل برگزاریه. و با همه این صحبت‌ها باز این بحث داریم که علیرضا رئیسی صحبت کرده، معاون وزیر بهداشت، او میگه که برگزاری مراسم پرجمعیت در محرم ممنوعه اعلام میکنه که ما داریم تدوین میکنیم پروتکل های بهداشتی رو. و البته کمی بعدتر آمد اطلاعیه منتشر شد امروز بر اساس صحبت های در واقع نتیجه گیری آخر ستاد ملی با مدیریت و مقابله با کرونا که اونها میگن که مراسم رو برگزار میکنن اما با یک شرایط ویژه، با محدودیت ها، در فضاهای سربسته، در ایام مشخص، در ساعات محدود، در مساجد حسینیه ها و تکایای در واقع مجاز.
خب کیانوش عذر میخوام که قطع میکنم صحبتات شما. قرار هست به این موضوع بپردازیم با یکی از مهمونانی که قراره به ما بپیوندن. اگه اجازه بدید من برم به سوال بعدی بپردازم. ببین، سعید نمکی امروز اعلام کرده که ایران همپای دنیا تحقیقات درباره واکسن ویروس کرونا رو جلو برده و اصلا از کشورهای دیگه عقب نیست. جزئیات بیشتر در این باره رو از تو بشنویم.
جزئیات بیشتر به نوعی شایی نداره، چون در واقع آقای سعید نمکی اومده و فقط یک به نوعی خودش میگه که من اهل خالی بندی نیستم و تأکید میکنه که حداقل 90% مطمئنم از یه موضوع که میام و با مردم درمیونش میگذارم. اما بیشتر به نظر یک حالت ادعا میاد، چون هیچ چیز شفافیتی بیرون نیست، معلوم نیست این واکسن چیه، چه بحث علمی. اینها الان معتقدن که پا به پای در واقع کشورهای دیگه اینها هم جلو رفتن. و خودش رو من فقط بسنده می کنم به صحبت‌های دیشب خود آقای ایرج حریشی، معاون وزارت بهداشت، که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کنه در برنامه طبیب. او میگه که هیچ راه حل آسان و میانبری ما حداقل تا سال آینده برای برگشت به حالت عادی نداریم. میگه ما امیدواریم که این واکسنی که کشف شده که در قرار دسترس همه کشورها در واقع قرار بگیره، برای ما هم در واقع یک اتفاقی بیفته. میگه کشور ما هم پیشرفت‌های خوبی داشته، اما این تا یک سال آینده در دسترس نخواهد بود. و خودش هم اشاره میکنه که تمام این داروهای ضد ویروس که بشر کشف میکنه فقط 30-50% روی ویروس ها تاثیر میذاره و تولید و کشف واکسن حداقل 7 سال طول میکشه.
بله، ممنونم از کیانوش فرید همکارم. اما در حالی که وزارت بهداشت ایران با برگزاری مراسم مذهبی پرجمعیت در ماه محرم به صراحت مخالفت کرده، سخنگوی قوه قضاییه میگوید مجالس مذهبی با رعایت حد اکثری دستورالعمل‌های بهداشتی قابل برگزاری هست. پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در اظهاراتی جنجال برانگیز گفته بود که عزاداری محرم حتی در مناطقی که از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمز هستند باید برگزار بشه و از فرهنگ عاشورایی به عنوان عامل ایستادگی در مقابل دشمن یاد کرد آقای روحانی و گفته بود که تجربه برگزاری مراسم مذهبی ماه رمضان نشان داد که این مراسم ها باعث شیوع کرونا نبودند. حسن فرشتیان، حقوقدان و پژوهشگر دینی از فرانسه، الان پشت خط تلفن همراه ماست تا به جزئیات این موضوع بپردازیم. آقای فرشتیان، به نظر شما استدلال آقای روحانی حتی از منظر دینی منطقی به نظر میرسه؟
بعضی سلام، عرض کنم که در دین اسلام مسائلی که مربوط به خرد بشر میشه اینها رو به خرد بشر واگذار کرده و حتی برخی از واجبات دین. ببینید، عزاداری اصلا جزو اصول دین و جزو واجبات دین نیست، امریست که چندین دهه پس از رحلت پیامبر در جامعه بخشی از جامعه مسلمانان، یعنی در شیعیان اتفاق افتاد و الا جزو اصول دین و جزو فروع دین، از اموری که جزو پایه های دین باشه نیست. اما برخی از امور که جزو پایه های دین هست مثل روزه، همین روزه انگامی که احتمال ضرر داشته باشه، همه فقها ها میگن نه تنها روزه گرفتن واجب نیست بلکه روزه گرفتن حرام میشه، یعنی وقتی شما احتمال ضرر میدید. بنابراین در امر واجب وقتی احتمال ضرر و زیان داده شد و این احتمال عقلایی بود، این امر واجب تبدیل به حرام میشه، باید اجتناب کرد از اون. حالا ما میرسیم به امر عزاداری که اصلا امر واجبی نیست، یعنی عزاداری جزو فروع دین هم محسوب نمیشه. ما چگونه میتوانیم نسبت به مقررات و دستورهایی که مسئولین پزشکی و بهداشتی میدن بی تفاوت باشیم و تجمعات رو برگزار کنیم؟ و من گمان میکنم اینجا یه مقداری داره سوء استفاده میشه از احساسات مذهبی مردم. اینکه با رعایت پروتکل های بهداشتی مراسم عاشورایی برگزار بشه تا چه حدی اصلا از جهت عملی امکان پذیر است. در مجلسی که میبینیم در مجالس عزاداری مردم سینه میزنن، نوحه میخونن، همه ما در این مجالس بوده ایم و میبینیم چگونه مردم در این مجالس در کنار یکدیگر قرار دارن، در هیئت های دسته های سینه زنی، زنجیر زنی، در تکایا، حسینیا ها و مساجد. بنابراین به نظر میرسه حتی با رعایت پروتکل های بهداشتی کنترل این وضعیت چندان ساده نیست و از جهت دینی چنین توجیه پذیر نخواهد بود، بلکه از جهت دینی اگر احتمال ضرر داشته باشه این کار حرام محسوب میشه.
چقدر احتمال میدین که این اصرار آقای روحانی مبنی بر برگزاری مراسم عزاداری محرم زمینه های آینده نگرانه داشته باشه برای ایشون، از لحاظ کسب نوعی موقعیت در نظام بعد از پایان دوران ریاست جمهوریشون؟
بدون تردید در بین کسانی که مخالف تعطیلی این مراسم و اماکن مذهبی هستند، عده‌ای با حسن نیت و با باورهای قوی مذهبی وجود دارند، چه روحانیون، چه مداحان و چه متدینین. بخشی با حسن نیت واقعی وجود دارند و گمان می‌کنند وظیفه دینی اونها شرکت در این مراسم است. اما طبیعی است که آقای روحانی جز این بخش محسوب نمیشه. با توجه به شناختی که نسبت به ایشون داریم، ایشون به نوعی شاید میخواد با دو کار انجام بده. یکی این که از بدنه نیروهای مذهبی دلجویی کرده باشه، با توجه به این که گاهی ایشون تندرویهایی داشته و بیتوجهی هایی نسبت به نیروهای مذهبی و متدین داشته، اکنون فرصتی است که نسبت به اونها دلجویی کنه. و یه بخشش فکر میکنم اینه، با دلجویی اونها خود رو نزدیک میکنه به نیروهایی که این نیروها جزو پایگاه های اون نیستند. فراموش نکنیم پایگاه آقای حسن روحانی هنگام رأی‌گیری این نیروهای مذهبی نبودند، یعنی این ایشون کاندید رسمی حاکمیت نبود. کاندید رسمی حاکمیت که بیشتر نیروهای مذهبی به او متمایل بودند رقیب ایشون بود در هر دو دوره. بنابراین ایشون در پایان این دوره شاید یک بلند پروازی هایی هم داره و در ذهن خود و میخواد دل نیروهای مذهبی رو به دست بیارم، چنان که میبینیم در دوره دوم ریاست جمهوری ایشون دیگه اون شعارهایی که دوره اول میداد یا حتی شعارهایی که بسیار تهیج برانگیز و بسیار شعارهای زیبا و قشنگی بود در انتخابات دوره دوم میداد و از ایشون چهره‌ای میساخت که گویا فعال حقوق بشر هست، ایشون همه این شعارها فراموش شد در این دوره. ایشون دقیقا به طرف دیگر غش کرد در این دوره و ایشون به نظر میرسه یکی از اهدافش دلجویی نسبت به اونهاست و دوم عادی سازی این امره، یعنی ایشون برای اینکه سایر بنگاه های اقتصادی مملکت هم بچرخه، همچنان که بارها ایشون هم گفته و برخی از دولت مردان ایشون هم اشاره کردند، توانایی قرنطینه و توانایی هزینه های اقتصادی او رو ندارن.
بله
برای عادی سازی میشه گفت از احساسات نیروهای مذهبی در این زمینه استفاده میکنن.
خیلی ممنونم از حسن فرشتیان، حقوقدان و پژوهشگر دینی از فرانسه که در این بخش از برنامه ها همراه ما بود. اما در پی افزایش ناگهانی شمار مبتلایان به ویروس کرونا، اتحادیه اروپا نگران آن است که موج دوم شیوع بیماری کووید 19 به شماری از کشورهای عضو این اتحادیه هم راه یابد. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
یکی از این کشورها آلمان است که مؤسسه بهداشتی روبرت کوخ این کشور نسبت به بالا رفتن شمار مبتلایان به ویروس کرونا ابراز نگرانی شدید کرده و روز سه‌شنبه رئیس این مؤسسه لوتار ویلر به خبرنگاران گفته برای جلوگیری از گسترش این ویروس شهروندان آلمان باید مقررات مربوطه از جمله استفاده از ماسک، حفظ فاصله فیزیکی و امور بهداشتی را رعایت کنند. و سپس افسوده تنها روز سه‌شنبه 600 مورد مبتلا به ویروس کرونا در آلمان به ثبت رسیده و این میزان طی یک هفته گذشته به 3600 رسیده که تحولی بسیار نگران کننده است. از طرفی به دنبال افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اسپانیا، وزارت خارجه آلمان از شهروندان این کشور که برای گذراندن تعطیلات تابستانی به اسپانیا سفر کرده اند خواسته است از رفتن به برخی از شهرها و از سواحل سرشناس اسپانیا از جمله بارسلونا و کوستا براوا خودداری کنند. اسپانیا یکی از کشورهای اروپایی است که بر اثر ویروس ناشی از کرونا بیشترین تلفات انسانی را داشته. در این میان بریتانیا هم به شهروندانش هشدار داده از سفر به اسپانیا و آلمان خودداری کنند. مقام‌های بهداشتی اتحادیه اروپا نیز نه تنها نسبت به اوضاع و احوال نگران کننده کنونی، بلکه نگاه خود را متوجه دو فصل پاییز و زمستان امسال هم کرده و هشدار دادند که اگر مقررات مربوطه رعایت نشود، امکان دارد موج دوم از راه برسد. از آلمان و بریتانیا که بگذریم، میرسیم به ایتالیا که این کشور موفق شده در حال حاضر بیماری عفونی کرونا را به زیر کنترل خود درآورد. ولی با این حال انتظار می‌رود موج دوم این بیماری احتمالاً در فصل پاییز گریبان ایتالیا را بگیرد. در فرانسه هم از زمانی که تعطیلات تابستانی در این کشور آغاز شده، شمار مبتلایان به ویروس کرونا رو به افزایش گذاشته. از آنجا که امکان دارد دومین موج کرونا فرانسه را هم فراگیرد، پوشیدن ماسک در مکانهای عمومی همچنان اجباری است. فرانسه در حال حاضر بیش از 500 میلیون ماسک در اختیار دارد و هدف این کشور این است که 1 میلیارد ماسک ذخیره کند. هلند دیگر کشور اروپایی است که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این هفته در این کشور افزایش یافته و دولت هلند برای جلوگیری از این روند اعلام کرده روزی 30,000 تن از شهروندان این کشور می توانند از تست کرونا بهره مند شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
جدال حقوقی و رسانه‌ای برای حفظ اراضی دماوند در چند روز اخیر شدت گرفته است، در حالی که قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک ایران به دنبال پیدا کردن راهی بینابینی هستند. اما سازمان جنگل‌ها میگوید حتی اگر سندی به نام سازمان اوقاف هم باشد، آن سند را به اصطلاح برمیگرداند. محمد زرقامی و نگاهی به مناقشه ها بر سر دماوند.
با مساحت 1081 هکتار از منابع طبیعی و از این قله و کوه سرافراز دماوند توسط
غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خبری را که سازمان جنگل‌ها مبنی بر صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند به نام سازمان اوقاف منتشر کرده بود، تکذیب کرد.
کسانی که به دنبال فضاسازی بودند در ارتباط با کشور، متاسفانه با یک خبر غلط این موضوع را القا کردند که بخشی از قله دماوند در قالب وقف به دیگران واگذار شده است. نه خیر.
حرفهای سخنگوی قوه قضاییه ادامه ایست بر تکذیبیه سازمان اوقاف و امور خیریه که پس از انتشار این خبر اعلام کرد محدوده وقف شده بخشی از کوه دماوند نیست.
البته سندی که صادر شده برای قله دماوند و کوپایه هاست، یعنی 1000 هکتار، 1081 هکتار که تنها قله رو در بر نمیگیره. در فاصله دوردست از دماوند، یعنی بعد از حدود 40 کیلومتر، 45 کیلومتر از دماوند، مرتعی است که این مرتع در یه زمانی به نام پهلوی سند صادر شده. مرتعداران اعتراض کردند، سند صادره به نام پهلوی ابطال شده، در اختیار مرتعداران قرار گرفته. مرتعداران اینجا رو به عنوان مرتع، اون هم نه به عنوان اراضی شخصی، وقف کردن قبل از اجرای کاداست. برای این بخش از مرتع سند وقفی صادر شده.
ابوسعی زاره مدیر کل ثبت اسناد و املاک مازندران هم روز یکشنبه به دو پلاک 68 و 69 مربوط به روستا و مرتع ملار اشاره کرده و گفته بود که این دو پلاک در گذشته به نام بنیاد پهلوی ثبت شده بود. اما پس از استرداد که تاریخ آن در اظهار نظرهایی از این دست از قلم افتاده، بر اساس قوانین موجود که مدیر کل ثبت اسناد و املاک مازندران به این قوانین هم اشاره‌ای نکرده وقف شده است. تا اینجا به ظاهر تکذیب این خبر از حجم نگرانی‌های فعالان محیط زیست و میراث فرهنگی کم نمی‌کند. نگرانی‌ها آنجا بیشتر می‌شود که مقام مسئول در مازندران می‌گوید که اراضی وقف شده بنابر آنچه او قوانین موجود می‌خواند ربطی به انفال و اراضی ملی دماوند ندارد. در حالی که اداری اوقاف در واکنش به انتشار این خبر دماوند را در زمره انفال یعنی اموال عمومی تحت تملک دولت عنوان کرده که قابلیت وقف ندارد. با این وجود این حرفها آتش مناقشه را سردتر نکرده است. رضا افلاطونی مدیر کل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها درباره تکلیف سند دماوند گفته است همه اینها جزء منابع طبیعی است و اگر سازمانی بدون اطلاع ما و یا اشتباهاً به نام خودشان سند زده باشند ما پیگیری میکنیم و حتما آن را بر میگردانیم. آقای افلاطونی دو روز پیشتر هم درباره پرونده واگذاری 5600 هکتار از جنگل‌های شمال به متولی یکی از امامزاده‌های ساری این روند را کاملا غیر حقوقی دانسته بود.
مباحث وقفی بایستی برابر شرع و برابر قانون واقف باید مالک باشد و چون جنگل و مرتع جز انفال هست و قابلیت مالکیت خصوصی نیست عملا وقفش هم باطل تلقی میشه و به لحاظ قانونی و حقوقی به نظر ما پذیرفته نیست.
اما صدور سند وقفی برای زمین‌های یال جنوبی دماوند با گرایش به یال غربی تنها نگرانی فعالان محیط زیست و میراث فرهنگی نیست. به گفته مهدی مسچی نایب رئیس انجمن دوستداران دماوند کوه صدور این سند میتواند مانعی برای ثبت جهانی آن هم باشد. فدراسیون کوهنوردی ایران هم در نامه‌ای به سازمان جنگل‌ها خواستار شفاف‌سازی در این باره شده است. فراز فیروزی مندمی، پژوهشگر حقوق و بازرس سابق بازرسی کل کشور که اکنون در آلمان به سر می‌برد، با گریزی به مشاهدات میدانی خود از دلایل رواج زمین‌خواری و کوه‌خواری در سال‌های اخیر در ایران می‌گوید.
سازمان اوقاف و سازمان ثبت املاک و اسناد ایران یکی از فاسدترین سازمان‌هایی هستش که در سیستم اداری ایران وجود داره. توسط خود دولتی‌ها زمین‌هایی که متعلق به عموم هستش، یک ثروت ملی هستش، به صورت یک زمین خام براش سند در میاد و بعداً این زمین خام تفکیک میشه و پلاک‌های ثبتی اون رو به تعاونی‌های مسکن دادگستری‌ها واگذار می‌کنن. همچنین خود سازمان بازرسی کل کشور بسیاری از اراضی منابع طبیعی رو در استانها تصرف کرده و توسط سازمان ثبت و تحت فشار گذاشتن سازمان ثبت تونسته برای این اراضی پلاک ثبتی بگیره.
در آخرین اظهار نظر از این دست، صادق سعادتیان معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک ایران از تشکیل کارگروهی با دعوت از سازمان اوقاف برای رسیدگی به این موضوع خبر داده است.
گزارشی بوده از محمد زرقامی و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
سیستم حکومتی روش جدیدی رو پیش گرفت. روش سرگرم کردن مردم، قله دماوند یهو وقفی اعلام میشه. یهو نگاه میکنیم قسمت‌های مهمی از جنگل‌ها رو به نام فلان امامزاده به ثبت میرسونن، یا اینی که یهو اعلام میکنن تعدادی رو میخوان اعدام بکنن. اینا تماما فقط برای سرگرم کردن این مردمه و وقت گذراندن برای اینکه تا 100 روز 96 روز دیگه اینها میبایستی به هر حال سر بکنن و مردم رو به نوعی سرگرم نگه دارن تا اینی که شاید فرجی شود و ترامپ در آمریکا شکست بخوره.
خواستم بگم خب روحانی برای اولین بار درست گفته، ماه محرم ممنوعیت نباید باشه. خیالتون آسوده، همه چی رو به راهه، از دور همیا تو تولدا، عروسی و همه هست. ایران ویرانه شده، همینو بس.
آقای خامنه‌ای، مگر خود یک روز مبارز سیاسی نبودی؟ مگر خود مبارزه نمی کردی با شاه؟ زندان مگر نرفتی؟ شکنجه مگر ندیدی؟ امروز چی شده دیکتاتور شدی؟ آقا این چه وضعی درست کردی؟ مردم تو گرونی و بدبختی و زندان و شکنجه و اعدام گرفتار کردی. آخر چه روزی میخوای برگردی؟ یک روز به این فکر کن که همین مردم برای تو به پا میشن و تو رو به محاکمه میکشن.
وقتی که حق دانشجویان درسخون رو با سهمیه شهید و جانباز میدن به بچه های آنها، یک مش بی سواد میشن کارواره مملکت و میتونن اموال مردم رو بدزدن که بگن حق ماست، دیگه مملکت بهترین نخواهد شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به درگیری مرزی ارتش این کشور با حزب الله در جنوب لبنان در روز دوشنبه 6 مرداد هشدار داد که گروه حزب الله با آتش بازی می کند. مقام‌های اسرائیل اعلام کردند که تعدادی از نیروهای حزب الله قصد نفوذ به داخل خاک اسرائیل را داشتند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن اسرائیل، داشتم، از جزئیات این موضوع پرسیدم. مئیر جاودانفر:
اظهارات اخیر آقای نتانیاهو بیشتر جنبه بازدارندگی داره. آقای نتانیاهو میدونه که در حال حاضر لبنان تحت شرایط بسیار دشوار اقتصادی هستش و الان ما اخیراً شاهد تظاهراتی بودیم در چند ماه اخیر در لبنان که مردم حتی علیه حزب الله هم شعار میدادن و حزب الله رو به عنوان یکی از مانع حل شدن بحران اقتصادی در لبنان میبینن. پس به نظر میاد که آقای نتانیاهو این اظهاراتش بخواد فشار رو روی حزب الله افزایش بده و اخطار بده که اگر حزب الله بخواد به اسرائیل حمله بکنه، جواب اسرائیل انقدر قوی خواهد بود که نه فقط عواقب نظامی خواهد داشت، بلکه عواقب اقتصادی هم خواهد داشت. پس این یک اخطاری هستش که واقعا آقای نتانیاهو داره با این سعی میکنه که جلوی افزایش تنش بین اسرائیل و حزب الله رو بگیره.
شما از نزدیک با افکار عمومی اسرائیل در ارتباطین، فکر میکنید مردم و به تبع اون دولت مردای اسرائیل تا چه حد نقش ایران رو در این تحرکات حزب الله دخیل میدونن؟
حدود 2 سال پیش در اسرائیل بین مردم اسرائیل این عقیده وجود داشت که بله، حزب الله کمک میگیره از جمهوری اسلامی، ولی حزب الله مسئولیتی هم داره و کنترل خودش هم داره و منابع مالی خودش هم داره که تا حدی بتونه روی پای خودش وایسته. ولی در حدود 2 سال پیش آقای حسن نصرالله در یک نطقی گفتن که ما هر دلاری که میگیریم، هر چیزی که میپوشیم، همه چیزی که داریم، تمام پولش از جمهوری اسلامی ایران هستش. خب این افکار عمومی را در اسرائیل عوض کرد و از اون به بعد بیشتر دیدگاه مردم تا اونجایی که من دیدم تبدیل شد به این که نه، واقعا آقای حسن نصرالله تقریبا میشه گفت ایشون یک سرباز لبنانی عربی زبان سپاه پاسداران جمهوری اسلام ایران هستند. پس بنابراین بر اساس این دیدگاه خیلی ها در اسرائیل این طرز فکر افزایش پیدا کرده که حزب الله بیشتر منافع جمهوری اسلامی و مصلحت جمهوری اسلامی براش مهمتر هستش تا مصلحت مردم لبنان. و یکی از شواهد این هستش که اخیرا ما دیدیم که لبنان در بحران اقتصادی قرار داره، ولی حزب الله به خاطر اینکه زیر فشار نیاد و تاثیرگذاری جمهوری اسلامی در لبنان خدشه‌دار نشه، نمیخواد که لبنان کمک از کشورهای غربی بگیره.
رویکرد مردم اسرائیل نسبت به مسئله جنگ احتمالی با حزب الله یا تشدید نبردها چی هست؟
ببینید، در حال حاضر با وجود برتری نظامی اسرائیل، خیلی هم در اسرائیل جنگ نمیخوان، چون الان ما مواجه هستیم با بحران کرونا، بحران اقتصادی کرونا که خیلی بحران بزرگی هستش. و خود آقای نتانیاهو ترجیح میده که جنگ نشه با حزب الله تا بتونیم در این کشور ما تمرکز بکنیم روی بحران ویرانگر کرونا.
گفتگویی بود با مئیر جاودانفر.
صحنه
من گیم مرغنه، شما چی گیم
کنین چوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Wait, for real?
Stay okay!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو فردا نزدیک میشیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه جامعه حاصل تلاش فهیمه خضر حیدری توجه فرمایید.
مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام. 27 ماه ژوئن اولین روزهای تیر ماه داغ داغ، روز بهار نارنج بود. مناسبت قشنگی برای شکوفه‌های زیبای درخت نارنج با آن عطر هوشربایی که دارند. همین شکوفه‌های سفید قشنگی که پای درخت‌های نارنج می‌ریزند و هر جا که باشند خیابان و شهر و زندگی را با عطر فراموش نشدنی خود مدهوش می‌کنند. هرچند شکوفه بهار نارنج همین روزها از هجوم گرانی سرسام‌آور در ایران در امان نمانده. شکوفه‌های بهار نارنجی که تا پیش از این کیلویی 20 هزار تومان به فروش می‌رفتند، حالا در برخی مناطق 120 هزار تومان قیمت گذاری می‌شوند. در شیراز و اینطور که شنونده شیرازی مجله جامعه می‌گوید، این قیمت به 250 هزار تومان هم می‌رسد.
الان توی شیراز اگر بهار تازه می‌خواستی توی اردیبهشت ماه تهیه کنی، باید حداقل یک چیزی هول و هوش 200 تا 250 تومان می‌بود اگر بیشتر نباشه.
بله، همین شکوفه‌های کوچک قشنگ که اگر در یک شهر حاصلخیز با درخت‌های مرکبات زندگی کنید، ممکن است در خیابان‌های شهر بی‌حواس پا رویشان بگذارید و رد شوید. کفشتان البته معطر خواهد شد. اما حالا که روز بهار نارنج را پشت سر گذاشتیم، چرا کمی بیشتر درباره این شکوفه ها ندانیم؟ از بهار نارنج عرقی میگیرند که خواص فراوان دارد. اشتها آور و نشاط افزاست. در گرمای تابستان گلو را تر و تازه میکند. برای درمان بیماری های عصبی و گاه افسردگی توصیه میشود و در تسکین ناراحتی های سینه و تپش قلب مؤثر است. بهار نارنج اما فقط همه اینها نیست. بهار نارنج فرهنگ و محیط و آداب و آیین‌ها و حتی جشنواره خود را تولید کرده، اگرچه در این میان جدالی فیصل ناپذیر هم بر سر اینکه کدام شهر ایران پایتخت بهار نارنج است جریان دارد. از طرفی در ورودی بسیاری از شهرهای شمالی در استان مازندران می‌خوانید به شهر بهار نارنج خوش آمدید و از سوی دیگر شیراز است و اردیبهشت مشهور و عطر بهار نارنجش. بابلی ها حتی کتابی نفیس و زیبا به اسم بابل شهر بهار نارنج منتشر کردند. اما در ورودی شهر ساری هم تابلوها و بنرهای شهر بهار نارنج ساری به گردشگران و مسافران خوش آمد می گویند. جدال بهار نارنجی شهرهای ساری و بابل موقعی به اوج خود رسید که قرار شد جشنواره بهار نارنج برگزار شود. کار به نامه‌نگاری اعضای شورای شهر و دخالت استانداری کشید و قصه این شکوفه های معطر بی ادعا در ساری و بابل و بقیه شهرهای شمالی ایران بالا گرفت. این شنونده گرگانی ما از تابلوی به شهر بهار نارنج خوش آمدید در ورودی رامسر میگوید.
اولین باری که من یادمه که این تابلویی که در ورودی شهر ساری بود دیدم، که نوشته بود به شهر بهار نارنج خوش اومدید از اینجور چیزا، من خیلی تعجب کردم، برای اینکه به نظر من اصلا همچی چیزی نیست. ولی خب بالاخره همیشه این چیزا بین شهرهای شمالی هست دیگه. هر کسی سعی می‌کنه کردیتشو بگیره.
با این حال او میگوید که واقعا رامسر هم پر از درخت‌های قدیمی نارنج است.
چیزی که توی رامسر خیلی توجه منو جلب کرد اون بولوارای وسط خیابونا بود که توش پر از نارنج بود. بهار نارنجایی که رو درخت بودن خیلی تصویر زیبایی بود.
او از اهمیت بهار نارنج برای مردم شمال ایران میگوید و چه تصویر زیبایی.
من اصلیتم شمالیه. بهار نارنج خیلی برای من کار کرده نوستالژیک داره، به خاطر اینکه خیلی گره خورده با خاطرات بچگیم، موقعی که بچه بودم با همبازیام توی کوچه توی بهار وقتی درخت ها پر از بهار نارنج بود، درخت های نارنج، ما همیشه مشغول جمع کردن برگای گل، برگای سفید بهار نارنج از روی زمین بودیم برای اینکه باش مربای بهار نارنج درست کنن مامانامون. در نتیجه این خیلی پیوند داره با خاطرات کودکی من، با بازیگوشی هایی که با من یک کودک من انجام می دادم.
درخت نارنج برای کسی که از گرگان مرکز استان گلستان آمده در تمام کودکی و سالهای زندگیش حاضر بوده، اما کسی که از بابل یا ساری در استان مازندران آمده باشد هم همینطور. اگرچه شهر بهار نارنج در ویکی‌پدیای فارسی بابل معرفی شده.
درخت ها رو تکون میدادیم و هم میگفتن که مثلا همش باید مواظب باش دوریم که کسی نبینه، چون گفتن درخت ها رو تکون ندین که برداشت بهار نارنجاش بریزه. اینا همه خاطراتی که من از گرگان دارم. گرگان خیلی توش بهار نارنج زیاده، مثلا قدیم ترها که خونه ها حیات داشت و مثلا بازوی بخشای از شهر بود که جلوی خونه های باغچه های خیلی بزرگی بود و همیشه من تو خونه های حیات داری که یادمه، خونه مادر بزرگ خودم، مادر بزرگ همسرم، خونه پدری همسرم یا حتی خونه مامانم، ما همیشه درخت نارنج داشتیم.
با این حال از استانهای شمالی ایران که بگذریم قائله به شیراز میرسد. بهار نارنج شیراز و وصف بیمثالش.
توی شیراز خب بهار و اصطلاحاً هم اینجا بهش میگم بهار. بهار نارنج توی شیراز یک داستانیه که بیشتر از اینکه کیفیت خود بهار مهم باشه یا اون چیزی که بهار شیراز رو تبدیل به یک آیکون خاص بکنه، اون بویی هست، اون حس و حالی هست که بوی بهار توی شیراز ایجاد میکنه. یعنی شما توی ایام اردیبهشت که وارد شیراز میشی و کل شهر، هر جایی، هر نقطه ایش، حالا قطعاً توی مرکز شهر نزدیک جاهایی مثل باغ دلگوشا که خب تمام درختای اون باغ تمامشون درختای بهاره یا نارنجستان قوام، یه مقداری به خاطر همون تأثیری که بو روی کیفیت شهر میذاره بهار نارنج رو کرده آیکون شهر، حداقل توی ماه اردیبهشت. و واقعاً یک کیفیتی داره که این حس و حالی که داره تو تمام آدم‌هایی رو که توی شیراز یک تجربه از زندگی دارن توی این فصل رو باهاشون که صحبت می‌کنی از اون بو به صورت خاصی مدهوشن.
این شنونده شیرازی مجله جامعه از یک خاطره جمعی در مشام شهر شیراز میگوید.
انگار یک خاطره جمعیه برای همه آدم ها. همه آدم ها توی اون لحظه مشامشون پره از این بو و حداقل توی هر خونه ای توی شیراز یه دونه درخت نارنج هست. آره حداقل اگر اون خونه مقداری عمرش بیشتر از چند سال باشه. و این به نظر من باعث میشه که یک حالت خاطره جمعی به وجود بیاد بین تمام مردم شیراز و حس و حالی نسبت به بوی نارنج پیدا کنن که شاید یونیک تر باشه نسبت به بقیه شهرها.
از مهمان گرگانی من میپرسم فکر میکند چرا بهار نارنج شیراز تا این حد مشهور است؟
فکر کنم که چیزی که باعث شده که شیراز خیلی معروف باشه به خاطر بهار نارنجش، نقشیه که ادبیات و شعر و تصویری که از شیراز همیشه ارائه شده توش داشته. به خاطر همین این تصویرسازی همیشه شیراز رو وصل کرده به بهار نارنج و به اون حال و هوایی که اون میتونه بده، در حالی که در مورد شهرهای شمالی این اتفاق نیفتاده. شمال تقریبا بیشتر شهرهاست، به خصوص در استان مازندران و همچنین بخشی از استان گلستان، درخت نارنج و بهار نارنج توش اصلا یه چیز خیلی روتینیه، خیلی حضور فعال داره تو زندگی ما.
و مهمان شیرازی من
این موضوعی که اولا درختای غالب این شهر نارنجن، دوما رطوبت هوای کم باعث پراکندگی بو خیلی میتونه باشه. یعنی مسئله ای که هست اینه که بوی درخت نارنج شیراز با مثلا بابل شاید یکی باشه، کما اینکه ممکنه حتی درختی که توی بابل هست بوش بیشتر باشه. ولی به نظرم اتفاقی که میفته شما توی محیط‌های مرطوب پخش شوندگی بو به شدت کمتره، ولی یه جایی مثل شیراز که محیطش محیط کوهستانی و خشکه پخش شوندگی بو به شدت زیاده. حالا به نظر من نه تنها فقط بوی بهار نارنج که آیکون اصلیه، واسه خودم شخصا بوی شبو و اطلسی هم توی یک جای مثل حافظیه همیشه یه آیکون شهر بوده، همیشه بوی اطلسی ها بوی شبو ها توی اون فضا میپیچید. آرامگاه سعدی هم خب پر از درخت نارنجه و اونجا هم یادمه همیشه بوی قالب بهارو.
هرچه که هست این شکوفه های سفید مطبوع و معطر بخشی از فرهنگ و مردم شناسی و جامعه ایرانی است، از مازندران و گلستان گرفته تا شیراز سعدی که میگوید گو نظر باز کن و خلقت نارنج ببین. مرسی که این هفته هم مجله جامعه رو شنیدید. من فهیمه خضرهیدری هستم و با شما خداحافظی میکنم تا هفته دیگر مجله جامعه دیگر.